بسم الله الرحمن الرحیم. زبدت البیان صفحه 627 سطر 5 و کذاری که قوله تعالی و الذین هم لامانات و عهد هم را اون بحثمون در عهد بود، 3 آیه رو در این باب خوندیم، گفتیم اهل اولا از ثانیه، بعد گفتیم و کذالک الذین یوفون به عهد الله، حالا میگیم و کذالک قوله تعالی و الذین هم لامانات و عهدهم راعون. این 4 آیه است که میخوام دربارش بحث کنیم. از این آیه هم برمیاد که وفای به عهد و ادای امانت لازم است. آیه رو در کشاف اینطور معنا کرده که امانات رو معنا نگرفته، امانت مصدره و معناست، اما گاهی بر اون مالی که به امانت داده می شود امانت اطلاق می شود. در فارسی هم ما همین کار می کنیم، گاهی می گیم این مال رو به امانت گرفتیم، گاهی میگیم این مال امانت هست دست ما، این امانت هست دست ما، امانت رو داریم بر این مال اطلاق میکنیم، در حالی که این مال خودش امانت نیست. ما یوتمن علیه نه امانت، یا معتمن علیه هست نه امانت. پس گاهی بر اون معتومن علیه هم امانت اطلاق میکنه. در اینجا مراد از امانت معتومن علیه، مراد از عهدم ما اوهد علیه، نه مراد از عهدم خود عهده. البته اونم میشه گفت ما اوهد علیه، را اون یعنی معلومه دیگه، یعنی محافظت، کسانی که امانتی که به دستشونه محافظت میکنند اون معاهدون علیه رو هم سعی میکنند که عمل کنند. خب این داره اوصاف افراد خوب رو میشوره. پس مراعات امانت و عهد رو خوب قرار میده، حالا خوبه در حد الزام یا خوبه در حد استحباب، هر دوش احتمال داره، ولی خب ما در این جوجه ها الزام رو میشوریم، رضا حکم میکنیم به وجوب وفای به عهد. خب اینا مطلبش آسون از رو میخونم. و چزال صفحه 627 سیم صفحه 5 و چزالک، یعنی بازم دلالت بر عهد یا وجوب عهد میکنند، وجوب وفای به عهد میکنند، قول خداوند متعال که فرمود و لذین هم لعماناتهم عهدیم را اون. در کشاف اینطور گفته سمی الشیء المعتمن علیه امانتا، اون شیئی که معتمن علیه امانت نامیده شده، باز بر ول معاهد علیه، یعنی و سمی المعاهد علیه عهد. البته این ول معاهد علیه رو مصحح توی علامت نوشته، پیداست که حالا در نسخه شاید یافت نمیشده، و اگر همه نسخ برش توافق داشتن دیگه لازم نبود تو علامت بنویسه، چون همین چوک تو علامت مشکل داره، تو علامت هم نیست، همجا آزاده؟
ندارید؟
ما داریم سم میشه ای المعتمن و علیه، معتمن و علیه و المعاهد و علیه امانتن و احتا، پس من میشون مستقیم خودش اضافه کرده، به اعتبار اینکه پشت سر، به اعتبار اینکه مفعول دوم سمیه امانتن و احدن هست، مفعول اولش رو ایشون تعیین کرده، یه معتمن علیه داریم که با امانت سازگاره، پس باید یه معاهد علیه هم داشته باشیم که با عهد سازگار باشه، وقت معاهد علیه رو مصحح اضافه کرده. این شیء معتمن علیه رو امانت گفتیم، شیء معاهد علیه رو عهد گفتیم. البته عبارت رو همچنین معنا کنیم، شیء معتمن علیه امانت و عهد نامیده شده. و منه ان تعد الامانات، از جمله اقوال و جملاتی که در اون جملات امانت به معنای مؤتمن علیه قرار داده شده، ان تعد الامانات هست یا تخون و اماناتکم هست، که منظور از امانات هم همون مالهایی است که به عنوان امانت دست شخص میاد. این تخون و اماناتکم، حالا من الان آیه قبلش یادم نیست، جوریست که ظاهرن لا بر سرش داخل
میشه.
اصلا چه نکنه لا داره؟ آیه هم لا داره؟ آیه هم نکنه بد نیست، چون آیه احتمال داره عطف باشه و چیزی که لا داره و خودش لا نداشته باشه. اون توی کلم به ذهن من این که لا نداره، لا رو ما میاریم بر سرش. سوره انفال سوری سرد چی داری؟ ولا تخونو چی؟ پس شما تخون و اماناتو کم آیه داری، پس لا باید نموشه. قبلش لا هست، بله قبلش لا هست که لا وسایی ندر میاد، ولی تصریح به لا نشده تو آیه. خب و اینما تعد العیون للمعانی، این آیه اول رو یعنی آیه ان تعد الامانات رو داره توضیح میده تا دلیل بشه بر مدعاش. کشف میخواد امانت رو به معنای المؤتمن علیه قرار بده، شاهد میاره همین آیه ان تعد الامانات رو، بعد میگه تعدی و ادا کردن به چی تعلق میگیره؟ مصدر یا به اون مال. ما وقتی میخوام ادا کنیم امانت رو ادا کنیم، یعنی چی ادا کنیم؟ یعنی اون مالی که گرفتیم بپردازیم به صاحبش و بدهیم به صاحبش، یا اینکه فعلی که انجام دادیم ادا کنیم؟ خب فعلی که انجام گرفتی که دیگه ادا کردن نداره. پس منظور از تعد الامانات حتما تعد و مؤتمن علیه هاست. لذا میگه و اینما تعد العیون للمعانی، انسان اون شیهای خارجی رو ادا می کند نه که معنا رو ادا کنه. گفته میشه لفظی رو ادا کردن برای تفیه معنا، ولی گفته نمیشه معنایی رو ادا کردن و معنا در باب قرض ادا یعنی پرداخت. میگه اماناتشون ادا کنی، این ادا با اون ادایی و من معنایی رو ادا کردم یا اینکه لفظی رو گفتم تا معنایی تفیه کنه فرق داره. این منظورش اینه که ادا کنید یعنی بپردازید، امانات رو پس بدهید. خب چی رو ما پس میدیم؟ ما امانت رو پس میدیم یا اون مؤتمن علیه و مسلم مؤتمن علیه رو؟ پس اینما تعد عیون رو نه معانی رو. پس خود ان تعد الامانات کاشف از این است که کلمه امانات به معنای مؤتمن علیه آمده. بعد آیه دوم معنا میکنه و تخون امانات کن رو میگه و یخانل مؤتمن علیه لل امانت فی نفسه، اگر خیانتی بخواد بشه در مؤتمن علیه خیانت میشه نه در امانت، یعنی در اون کار که خیانتی نیست، در اون چه که امانت بهش تعلق گرفته و پیش کسی به بدیه یا به امانت گذاشته شده خیانت تعلق میگیره. پس اون تخون و امانات کن هم در تخون و امانات کن هم امانات و معنایی است که در تو عبد الامانات داشتیم، یعنی به معنای اعیانیست که مؤتمن علیه ها قرار گرفتند. بله بله، کتاب ما علیه تو به علامت گذاشته نیست که اضافه کرده خودشت. و یخان المؤتمن کتاب شماست، کتاب ما یخان المؤتمن علیه، علیه رو اضافه کرده، مصحح اضافه کرده. لل امانه فی نفسها یعنی خیانت به مؤتمن تعلق میگه یا به مؤتمن علیه تعلق میگه، نه به امانت فی نفسها یعنی خود امانت فی نفسها نداره. بلی این هم تو علامت نوشته، این فی نفسها تو علامت نوشته. یه حالا من نمیدونم مصحح از جایدی ها برده یا یعنی که تصدیه نظری به خودش حساب میشه. نه گاهی میگه ما تو کروشو گذاشتیم چون نسخه دیگری است، چون بعضی نسخ داشت، گاهی اینطوری هم میگن، ولی قانون نیست، چون چی که تو کروشو میاد از خود مصحح باشه. و رأی الحافظ در آیه داشتیم راؤون والذین هم لأمانات وعدهم راؤون، حالا راؤون رو میخواد معنا کنه، مفرد رو معنا میکنه، میگه و رأی الحافظ، رأی هم عبارت است از حافظ. بعد امانات رو معنا میکنه، امانات عهد رو میفهمد که عام بگیرید، احتمال دارد عموم، فی کل معتوم و علیه، چه من جهت خدا باشد چه من جهت خلق باشد، در هر چیزی که مورد امانت قرار داده شده، چه امانت الهی چه امانت خلقی، باید رعایت داشته باشید. بل خصوصت بر عمومه، احتمال دارد که این آیه هم امانات این وحده و اون آن باشد، همه امانات رو بگیره، چه اماناتی مربوط به خلق چه اماناتی مربوط به خالد، و احتمال دارد خصوص فیما حملوه من امانات ناسه وحده، احتمال دارد که خصوص مراد باشد، نه در کل محتمل و علی، بلکه فیما حملوه من امانات ناس و عهد ناس، در آنچه که به دوش خودشون گذاشتن. یعنی می فرماید که عهدی رو که به دوش خودتون گذاشتید، تکلیف برای خودتون قرار دادید، اون رو رعایت کنید، به تمام عهدها که هم تا عهد الهی هم شامل بشه نظری نداره. این دو تا احتمال رو گفتن، یکی این که آیه عام باشه، تعدل امانات، چه امانات الهی چه امانات خلقی، یکی این که خاص باشد، خاص باشد فقط ما حمل الناس رو شامل بشه، اون چرا که مردم به گردن خودشون گذاشتن و هم کردن شامل بشه، نه که همه امانات ها رو. و در مجموع بیان داره راون ای حافظون و وافون، حافظن و وفا میکنند به عهد و امانتشون. بعد میگه که امانات دو قسمند، یکی امانات الله یکی امانات الامان، فاماناته تعالی که در نسخه قدیم داره و اماناته تعالی یل عبادات مثل صیام صلات و نحو، و امانات العباد که در نسخه قدیم داره و اما امانات العباد فهیه واقع فهیه هیه مثل الوضایی، وقت یه اما باشه فادره نداره، خب اصلا نشون میده که نسخه ما بهتره که اما نداره، چون فام نیبرده. اما امانات عباد فهیه مثل الوضایی و شهادات بقیه، امانات خدایی که معلومه، یعنی نماز روزه و امثال ذلک، همون تکالیفی که بر عهده ما گذاشته، امانات عباد هم یعنی همین عقودی که داریم مثل ودایع شهادت و غیره. این درباره امانت بود، یه توضیح بود درباره امانت. اما عهد فعلا سلاست که از رو این سه نوعه، یکی عوامر خداست که تعهد میاره و ما باید عمل کنیم، یکی نزور انسان است که تعهد میاره بین خودش و خدا، یکی هم نزور عقود جاری بین ناس هست که تعهد میاره بین خودش و مردم. نزور الانسان یه مسئله فردیه، اما عقود یه مسئله جمعیه، یعنی لاقلش دو نفر باید باشه. خب پس سه تا اطلاق داره، یکی اوامر خدا که ما متعهدیم انجام بدیم، یکی هم نزور انسان، یکی هم عقود جاری بین ناس. فیجب علی الانسان الوفا به جمیع ضروب الامانات، این دیگه تفریع بر تمام مطالبه، تفریع بر این آیه اخیر تنها نیست، تفریع بر تمام مطالبه که در مدهد گفتیم. فیجب علی الانسان که وفا کند به تمام ضروع امانات و عهود و قیام پیدا کند به ما یتولاه و منها. ضمیر منها برمیگرده به ضروع، ضمیر یتولاها برمیگرده به انسان، ضمیر مستطرش، ضمیر بارزش که یتولاه و ضمیر بارزش برمیگرده به مای به ما یتولاها. اما خبارت اینطور منو میشه انسان موظف است که قیام کند به هر چیزی که اون انسان متصرف به اون و متعهد اون چیز شده، منها از ضروب امانات، از تمام انواع امانات اونی که انسان بهش مکلف شده باید وفا کنه. خب بحث ما، بحث دوم ما هم تموم شد. بحث اول در نذر بود، بحث دوم در عهد بود، حالا بحث در یمینه. این سه تا غالبا با هم میاد. بسی آیاتون، آیه اولین ولا تجعل الله عرضتا لأيمانكم ان تبروا و تتقوا و تصلحوا بین الناس والله سمیع. این آیه دو جور معنی شده. من معنی اول میگم، وقتی من دعا میشونم میگم خدا رو در معرض قسم های خودتون قرار ندید. بعضی هستن اینقدر قسم میخورن برای هر کاری، برای هر کاری بزرگ و کوچک و حتی برای هر کاری دروغ راست قسم میخورن. اینها خدا رو در معرض ایمان خودشون قرار دادن. نشده اینطور قسم ها نخورد خوشی سنن. این یه معنیست، یه معنی دیگه هست که وقتی استم و خدا رو در معرض ایمان خودشون قرار ندید، قسم های خودشون قرار ندید. نه یعنی قسم نخواهید به خدا، زیاد قسم نخواهید. عرضینی در معرض قرار داده مثلا پس میگه که هدف رو، هدف تیر رو میگن عرضه، یعنی در معرض تیر قرار داده. انتورو در این معنی که کردیم میشه لانتورو یا ارادت انتورو. چرا به ما، به شما میگیم که این همه قسم نخورید؟ به خاطر اینکه میخواهیم شما خوب بشید، شما خوب باشید، متقی باشید و تصحیح بین الناس باشید. ظاهرها یعنی ظاهر آیه نهی از کثرت ایمان است. ایمان رو با عطف تفسیری بیان میکنم، ول حرف علا کل شده کثرت ایمان یعنی زیاد قسم خوردن، معنیش اینه که بر هر شیء قسم بخورن. خب آیه مفادش اینه، ای لا تجعل الله معرضا لأيمانكم، در معرض ایمانتون قرار ندید. ایمان جمع یمینه. ولا در معرض ایمان قرار ندید یعنی چی؟ بابا به تفسیریت میگیره، ولا تکثر الحلف حتی فی المحقرات و غیر المهمات الضروریه. زیاد قسم نخورید به طوری که حتی در محقرات هم قسم بخورید، در اموری که مهم و ضروری نیستن هم نیست قسم بخورید. و یا اگه تو این معنایی رو که ما برای این آیه آوردیم، یا اگه تو نهی از کثرت حلفی که در ولا تذکر کل حلاف مهین آمده، حالا آیا این نهی از کثرت حلفه یا نهی از اطاعت شخصی که کثرت حلف دارد؟ ظاهر عبارت محقق اینه، نهی از کسرت حلفه. میگه من یو ایدون نهی از کسرت حلف، ولی لا تتکل حلافین نهی از کسرت حلف نمیکن، نهی از اطاعت شخصی که کسی رو حلف میکن.
اما من معاید داره
بله. نه نمیخواد اثبات کنه، ولی اصلا تاییدش چیگونه است؟
همین که اون شخص اصلا صلاحیت رو نداره.
همین بله. یعنی این وقتی میگه اطاعت نکن از کل حلاف، معلوم میشه کل حلاف داره خلاف میکنه، صفت ذمه خلاف میکنه، چون خلاف میکنه میگه اطاعت نکنه. پس معلوم میشه حلاف بودن خلاف کردن یا مذموم بودن. از این استفاده میکنیم که آیه مورد بحث ما همین معنی رو میفهمونه. و ان تبرو میفهمد علت هست برای نهی، چرا خدا را در معرض قسم هامون قرار ندیم، چرا به ما گفت که این کار نکنیم. فهمد که ما اراده کردیم که شما نیک بشید، یا شما اراده نیک شدن داشته باشید. و ان تبرو علت نهی است به حسب مضاف، یعنی ارادت برکم و تقواکم و اصلاحکم بین الناس، یعنی چون اراده خوبی و تقوا و اصلاح بین الناس در شما هست، در شما داریم، شما رو نهی کردیم از کثرت قسم. یا کثرت قسم رو ترک کنید تا خودتون اراده کنید خوب شدن رو. ما بهتون گفتیم نکنید تا خوب بشید، یا خودتون برای خوب شدنتون ترک کنید. فا این الحلاف خوب، چرا شخص حلاف خوب نیست و ما میگیم ترک کنید تا خوب بشید یا خوب باشید؟ این همه کسی که زیاد قسم میخوره جرأت بر خدا پیدا میکنه و ممکنه قسم دروغ هم بخوره، چون دیگه قسم اون ابهتش و عظمتش پیشش میشکنه، چون برای هر چیز داره قسم میخوره. وقتی هم که ابهت قسم پیشش از من رفت، مرتکب خلاف میشه. به این جهت گفتن که زیاد قسم نخورید. اتفاقا همینطور هم هست، بعضی هستن که برای بعضی کارها که میخوان مجبور بشن به انجامش یا مجبور بشن به ترکش قسم میخورن. اوائل خیلی مبازه برد که به این قسم ها هم عمل کنن، چون خیلی عادت نکردن، هر جرأت پیدا نکردن. یواش یواش وقتی در بعضی قسم ها، حالا به خاطر هر جهتی که بیش میاد، یه تخلفات کوچیک میکنه، بعد تخلفات بزرگتر میشه، بعد کم کم قسم برش عادی میشه. هر وقت هم تخلف کنه اصلا مشکلی نیست. یعنی این خاصیت قسم زیاد خوردن. البته توجه هم داشته باشیم، اون روایت من بارها عرض کردم که شیطان ظاهرا به یکی از پیغمبرش حضرت یحیی باشه، میگه در سه جا مواظب باش که من خودم میام، بچه همونی میفرستم، لذا سختگیری میکنم و سعی میکنم طرف رو بالاخره از راه منحرف کنم. یکی در جایی که نظری بکنه عهدی و در قسمی بخوره که من وارد میشم برای اینکه اینو به خوف بکشونه وارد کار میشم. یکی در جاییست که بخواد انفاق کنه، دستش رو جیبش میکنه، من شروع میکنم به عذر تراشیدن که فرضت رو اصلا زندگی داری، بچه داری، اون پوله که میگی دیگه تموم میشه، ذخیره کن برای آینده، از این چیزا بهش میگن تا بالاخره منصرفش کنن. سوم اونجاییست که زن و مردی در یک خانه خلوت کنن که من سومشون خواهم شد. یعنی داری میگه در این سجا خیلی مواظب باشید، در خطر زیاد. خب هیچ جا میگاست شخص یه قسم بخوره، قسم بخوره، کم کم دیگه عظمت قسم ازش گرفته میشه، یعنی پیش چشمش کم میشه. وقتی که عظمت کم شد، راحت قسم های دروغ هم میخوره و تخلف میکنه.
مثلا پرداخت کفاره این چیزی از حقوق عمل کم میکنه؟
اگه عادت بشه قوه عملش هم نمی کنه. اگه عادت بشه طرف تماثل این قسم رو تکرار می کنه. اما قوه عمل رو کم بکنه در پرداخت کفاره عمل رو پاش می کنه. بعضی چیزا کفاره دارن خدا قرار باشه که با پرداخت کفاره طرف پاش می شه از گناه. کفاره عمل رو پاش می کنه.
یعنی اگه کسی بسان فرضی کاری رو انجام نده آنها در این شرایط گرفته که میخواد کار انجام بده، اینجا آیا میشه گفت مخیر بین این که کفاره بده و انجام بده یا اینکه نه چون بسان فرضی نمواز
ظاهرن بهش اجازه کفاره داده نشده. بعد از این که معصیت میکنه بهش میگن کفاره بده، والا قبل از معصیت کفاره واجب نیست. شما میفهمم مخیل بین کفاره دادن و قسم خوردن و بین ترک کردن، ترک کردن عمل مسلم موظف عمل رو ترک بکنه، چون کفاره واجب نشده هنوز که این مخیل باشه بین کفاره و قسم. اول قسم خورده واجبه که عمل کنه، اگر تخلف میکنه تازه کفاره میاد. فإن الحلاف مشترون عن الله فیکذب، جرأت میکند و بالاخره این جرأت از شدید میشود آخر دروغ هم میگه. و لا یصلح، شخص حلاف صلاحیت ندارد که بار یا متقی یا مصلح بین الناس باشد. پس ارادت برکم و تقواکم و اصلاحکم بین الناس، به این اراده به شما میگیم قسم زیاد نخورید. چون اگه قسم زیاد بخورید دروغگو میشید، دیگه صلاحیت ندارید که بار و متقی و مصلح بین الناس باشید. برای این که این صفت رو، یعنی بار بودن و متقی بودن و مصلح بین الناس بودن رو داشته باشید، قسم زیاد نخورید. این یه معنا برای آیه بود. معنی دیگری هم برای آیه گفتن لا تجعل الله عرضتن، یعنی مانع لأیمانکم، یعنی لما حلفتم علیه. خدا رو مانع اون شیء قسم خورده قرار ندید. چه خدا مانع از اون شیء قسم خورده میشه؟ وقتی اون شیء قسم خورده قبیح باشه. اگر خدا قبیح باشه، اگر شیء قسم خورده قبیح باشد، خدا مانع او میشه، ولی میگه نکن این کار. میگه خدا رو مانع شیء قسم خورده قرار نده، یعنی طوری قسم نخور که خدا منعت کنه. به چیزی قسم بخور که خدا اجازت بده، به قبیح قسم نخور، بلا خدا منعت میکنه از انجامش. این عبارت اینطور معنا کردیم، از اول قسم به قبیح نخور، نه قسم رو قبیح، محلوف رو قبیح قرار نده. نه اینکه قسم خوردی بعد قبیحش نکن، نه از اول قبیح رو نیار، یعنی قسم به قبیح نخور. فرق نمی کنه که اول قبیح باشد که وسط راه قبیح شود، در هر دو صورت دیگه قسم منعقد نمیشه. و قد قیل غیر و غیر حاضر منو، قد قیل غیر و حاضر منو، بعضی ها غیر این معنا رو هم ایزن گفتن و اون معنایی که مغایر با این معنای ماست، یعنی غیر از این معنای ما، این است که لا تجعل الله حاجزن و مانعن، خدا رو حاجز و منع کننده نسبت به ما حلفتم علیه قرار ندید. من البر و تقوا و اصلاح ذات البین، که اون ما حلفتم علیه بر و تقوا و اصلاح ذات البین چیزای دیگه است، که اینا همه کارهای خیرند. اگر ما حلفتم علیهتون این بود، خدا رو حاجزانه قرار ندید، یعنی کاری نکنید که این ما حلفتم علیه قبیح بشه، که در اون صورت قسم دیگه منعقد نمیشه. فیکون الایمان، ایمان که در آیه هست مستره، ولی به معنای اسم مفعول. فیکون الایمان به معنی المحلوف علیه. و ان تورو بیان می شود برای همین محلوف علیه که دقت کنیم ما با من بیانی آوریم. خب کل آیه اشاره به چی داره؟ و یکون این قول خداوند اشاره به ما هو المشهور که محلوف اگر مذوب باشه منعقد نمیشه و همچنین اگر راجع باشه بعدم مذوب باشه بازم منعقد نمیشه. بر این دومی آیه اخبارم دلالت میکنه که ما تدل علیه، یعنی بر این دومی اخبار من العامه و الخاصه. دومی یعنی این که اول راجع بوده بعد نظر منعقد شده بعدم مذوب شده نظر از کار افتاده، مثل قول پیغمبر عبدالرحمن ابن سموره اذا حلفت علی یمین فرأیت غیرها خیران منها فأت الذی هو خیران. اگر قسم خوردی، اگر قسم خوردی علی یمین یعنی با یه چیزی که میشه قسم خورد، ولی فرأیت غیرها خیرا، بعد اون غیری رو که براش قسم نخوردی میبینی بهتر از اینیست که براش قسم خوردی، یعنی این که براش قسم خوردی دیگه تقریبا از اون بهتری یا از خوبی افتاده طبیعی شده. فعت لذی و بخیرون، اونی که خیره و برش قسم نخوردی اون انجام بده. پس معلوم میشه اگر در ادامه کاری که خیر بوده و متعلق قسم بوده و واجب الاتیان بوده اگر در ادامه قبیح بشود قسم باطل میشه و دیگه احتیاجی به ادامه نیست. و تعمل نمیدن وارد آیه بعد بشم یا نه، چون چیزی باقی نداره از من، چیزی از وقت باقی نمونده. آیه وارد بشن که تا آخرش نکنم.